مهر ماه 1399 فقه و حقوق قراردادها جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. ظاهرن قرار ما با شما اعزه محترم اینه که در محدوده حدود 13-14 نشست راجع به ادله عام قراردادها و معاملات صحبت کنیم. در واقع در مستوا و سطح درس خارج من مقدمتا نکته ای رو بیان می کنم. در درس خارج که درس ما هم از مصادیق خارج به حساب میاد، می دانید اهداف متعددی باید دنبال بشه. یکی از اهداف دانش افزایی است و هر حال وقتی انسان یک ساعت کمتر بیشتر در کلاس شرکت میکنه، باید احساس کنه مطلبی رو نمیدانست یاد گرفت. به تعبیر بندگاهی میگم چاق شد، چیزی رو به دانشاش اضافه کرد. هدف دوم که بسیار مهمه، روش من تأکید دارم آقایان، اینه که هم استاد سعی کنه و هم محصل و طالب تلاش کنه که قدرت ارتباط با تراث پیدا کنه. ببینید ما یه مشکلی که در حوزه‌های علمیه داریم اینه که خیلی از طلاب قدرت ارتباط با تراث رو ندارن. تراث که میگم یعنی قرآن، روایات و متون پدید آمده به دست علما. حتی ممکنه دکترای تفسیر داشته باشه و بتونه برخی از تفاسیر فارسی رو خیلی خوب بخونه، بیان کنه، ولی قدرت ارتباط با متونی مثل کشاف و مجمع البیان و المیزان و امثال ذلک رو نداره. بنده دیدم و ناظر بودم که میگم. سالها درس خارج فقه و اصول میره ولی نمیتواند از متن قویمی مثل جواهر الکلام، ریاض مطلب بکشه بیرون، مگر خیلی ساده و سطحی. این رو ما میگیم عجز از ارتباط پیدا کردن با تراث. در درس خارج هم استاد باید سعی کنه که قدرت بده، هم شاگرد باید سعی کنه این قدرت رو پیدا کنه، قدرت ارتباط با تراث. سوم، بالا رفتن مهارت در استنباط و اجتهاد، یعنی روش ها رو ببینه. خود استاد که روش داره، مگر می شود استاد باشد ولی صاحب روش نباشد؟ این استاد پنداریه. روش داره، از دیگران هم که نقل می کنه هم روش دارن. این محصل باید این روش ها رو ببینه و ضربه به قول حضرت امیر علیه السلام بعضه به بعض، عزبو بعض الرعیه به بعض، یتولد منه الثواب. وقتی روش های مختلف رو ببینه، و گفتمان روش شناسی داشته باشه، استاد القا کنه او هم بگیره، معلومه که خوبی های روش ها رو، اولا روش ها رو میبیند، خوبی های آنها رو برمیگزیند و آسیب های و نقایص آنها رو وامینهد. بعد میشه صاحب روش قویم، وثیق و مورد اعتماد. در درس خارج باید این اهداف دنبال بشه انشاءالله. ما فرصتمون که خیلی کمه، ولی حالا همین مقدار فرصت هم که داریم سعی میکنیم به این اهداف هم ولو فی الجمله برسیم. طبیعتاً خیلی از بحثای امروز من بحثای مقدماتیه، اما خب طرحش لازم و ضروریه. من ممکنه فراموش کنم اعزه، حتما این دو جلد کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی و ادله عام روایی ما رو ببینید. من نباید از این دو کتاب با توجه به که خودم نویسنده هستم تبلیغ کنم، ولی مصلحت شما بیشتر از این حرفاست، یا حالا یک کسی توهمی هم بکنه انشاءالله بعد توهمش اصلاح میشه. ما خیلی از بحثامون در این 13-14 جلسه ناظر به این دو کتابه. خیلی جاها رو من آدرس میدم، اعتماد میکنم به اینکه شما مراجعه میکنید، برای اینکه اینطور اگر باشه خب خیلی میتونیم پیش بریم، وگرنه یه بخش اندکی از بحث‌ها رو میتونیم ارائه بدیم و بخش عمدهش میماند. پس به یه گونه‌ای با مدرسه هم هماهنگ کنید و این دو کتاب رو به دست بیارید و در اختیار داشته باشید. فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، ادله عام روایی. من چجور برای شما بگم از کجا؟ وقتی که ما مکاسب میخواندیم از اون زمان، من میدیدم جناب شیخ اعظم از یک سری اسناد و ادله استفاده میکنه، مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، الناس یا ان الناس مسلطون علی اموالهم، المؤمنون یا ان المسلمین عند شروطهم. خب از اینا میاد استفاده میکنه. جالبم اینه که هیچ کجا اینها رو مورد بحث قرار نداده درست، و هر جام بحث کرده استطرادی بوده، به مناسبت بوده، به تعبیری که گاهی ما میگیم کارتون خواب بوده. برای اینها در مکاسبش ردیف بودجه تعریف نکرده به قول دولتی ها، و چون ردیف بودجه تعریف نکرده خیلی وقتها هم هماهنگ نیست. حتی به ذهنم میاد در مثل المسلم این الناس مسلطون 3-4 موضع مختلف ایشون گرفته راجع به این حدیث شریف. آقا از اونجا برای من انگیزه پیدا شد که بیام فیش برداری کنم، اینا رو یادداشت کنم. حالا هرچی ایشون داره راجع به این ادله، هرچی دیگران دارن. بعد که تدریس مکاسب پیش آمد، خب باز این تتبع چاق شد. بعد که میخواستم درس خارج شروع کنم، میدانید ما 2 سال تمام در حوزه علمی قم همین ادله عام قراردادها رو یا ادله عام معاملات رو بحث میکردیم، که من در این 2 سال 5 تا از آیات قرآن و 7 تا از روایات رو بحث کردم.
دو سال، چیز حدود 400 صفحه هم مکتوب شد اون زمان. بعد که دو سال تمام شد، منم رفتم سراغ مکاسب محرمه، خارج فقه مکاسب محرمه، آمدم روی این 400 صفحه و دو سال درس چیز حدود 10 سال کار کردم. البته نمیگم شبان روز، اما تعطیلی ها، تابستون ها، یعنی همیشه انگیزم بود که کار کنم. و البته بعد از 10 سال 2 جلد کتاب شد. این 2 جلد کتابی که میبینید حاصل اون یادداشت های دوران تحصیل مکاسب و تدریس مکاسب و 2 سال تدریس خارج و حدود 10 سال هم کار بعد از تدریس، که الان شده 2 کتاب. خب این 2 کتاب چه کار میکنه؟ دقت کنید که آرام آرام داریم به بحث نزدیک میشیم. ببینید در معاملات ما 3 نوع کار میتونیم انجام بدیم، یا بگم انجام شده ولو بعضا خیلی کم. یک شکل از کار اینه که فقیه باحث بیاد و مسئله مسئله از قراردادها صحبت کنه. مثل چه کتابی؟ آقایان، لمعه، شرح لمعه، مکاسب، جواهر، ریاض و بشمارید 10 ها کتاب فقهی. آقایان، این بزرگواران آمدن مسائل معاملات رو مورد بررسی قرار دادن، مسئله مسئله. مثلا جناب شیخ اعظم در مکاسب در کتاب البیع چه کار میکنه؟ اول میاد بیع و تعریف میکنه، میکنه یا نه، یه مقدار نقض و ابرام میکنه، رفت و برگشت میکنه، بعد میاد راجع به صیغه بیع، شرایط عقد، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، این لابله ها مرتب هی مسئله مطرح میکنه، میره جلو، میشه کتاب البیع مکاسب. جواهر با اختصار همین کار رو انجام میده، ریاض همینطور، کتاب دیگه همینطور. در واقع اینها مسئله محور میرن جلو، مسئله مسئله در معاملات. شکل دوم کار، کاریست که مثل مرحوم بجنوردی، مراقی، نراقی و بزرگانی که قواعد فقهیه نوشتند. حالا ممکنه قواعد فقهیه رو بردن تو عبادات، یه مقدارم بردن تو معاملات. این 7 جلد قواعد فقهیه آقای بجنودی، خب خیلیش مال معاملات دیگه، قواعد فقهیه، مثل اصالت لزوم در معاملات، مثل الاجیر و امین، مثل حرمت اجرت بر واجبات، برید همینطور جلو تا آخر. حتی برخی از فضلای معاصر حوزه اخیراً که دارن کتاب می نویسن، بخشی از کتابشون راجع به همین القواعد الفقهیه است، قواعد معاملات. دوست ما آقای زارعی سبزواری این کار رو داره به جد انجام میده. اما اعزه، جای یک کار خالی بود. چه کاری؟ که کسی بیاد نه مسئله محور و نه قاعده محور، بلکه سند محور. مثلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، بذاره وسط، هر چه از این سند در میاد بیاره وسط، هر چه از احل الله البی هر چه در میاد به عنوان سند در معاملات. این کاری بود که آقایان در فقه ما نشده بود. فرق این کار با مسئله محور که معلومه، بحث به گونه اول، اما گاهی برای بعضی ها سوال میشه با نحوه دوم چه فرق میکنه قاعده محور. ببینید در بحث قاعده محور اونی که مطمح نظر باحث هست قاعده است. مثلا اصالت و لزوم رو دست میگیره ازش بحث میکنه، ادله اصالت و لزوم، قول مخالف، قول موافق، نقض و ابرام، حالا نهایتا یا میرسد به اصل لزوم یا به قول بعضیا نمیرسد. حالا ممکنه به مناسبت اصل لزوم از اوفو بالعقود هم بحث کنه، اما محور بحثش اوفو بالعقود نیست، اصل لزومه، از اوفو بالعقود هم ممکنه در بیاره. ولذا خیلی از چیزهای دیگه که در اوفو بالعقود مطرحه کار نداره، چون اوفو بالعقود محل بحثش نیست. اما در روش ما محور بحث اوفو بالعقوده. حالا ممکنه یکی از مدالیل اوفو بالعقود اصالت اللزوم باشه، ممکنه مدالیل دیگری هم داشته باشه که داره. به همین خاطر بین بحثی که ما داریم، نحوه سوم، بحث از اسناد قراردادها با قواعد عام خاص من وجهه. یه دفعه مثلا به یه نفر میگن آقا برو راجب قاعده تسلط، که به غلط گاهی میگن تسلیط، قاعده تسلط تحقیق کن. خب میره شروع میکنه اولا مفهوم شناسی میکنه قاعده تسلط رو، بعد ادلهش رو پیدا میکنه. یکیش الناس مسلطون هست، یکیش الست و اولا بکن من انفسکم هست، یکیش ممکنه اصل باشه و هاکذا. اما یه دفعه نه، میره رو ان الناس مسلطون تحقیق میکنه، بعد از ان الناس مسلطون تسلط در میاره علی اموال و ده ها بحث دیگه‌ای که داره که در کتاب هست. ولذا سراغ اسناد دیگه نمیره، چون بحثش ان الناس مسلطون علی اموالهم به عنوان حدیث نبویه، در حالی که در قاعده تسلط میره سراغ ادله دیگه. برعکسش در قاعده تسلط نمیره سراغ مسائل دیگری که از ان الناس مسلطون در میاد، ولی باحثی که از دلیل بحث میکنه میره. آقایون بهتون بگم کار بسیار ضروریه. ببینید اگر ما فرض کنید میخوایم مکاسب بحث کنیم، اگر مسائلی که اوفو بالعقود داره، احل الله البی داره، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل داره، بحث نکنیم، بعد وسط کار هی میخوایم مطرح کنیم، خب اونجا که نمیشه یه بحث مثلا 40 جلسه ایراج به لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کرد، و چون بحث نکرده یه جا میاد بالباطل بارو سببیه میگیره، یه جا میاد در بالباطل بارو مقابله میگیره، معنا هم حالا با مبالغش از زمین تا آسمان متفاوت میشه چون بحث نکرده. ما ضمن این که من دارم توضیح میدم، آقایان گلایم دارم که چرا به این بخش از کار توجه نشده. خب حالا هیچ اشکال نداره، بزرگانم گفتن چه بسا مسائلی که گذشتگان نکردن گذاشتن برای آیندگان. خب اگر همه رو میخواستن اونو انجام بدن که آیندگان چیکار میخواستن بکنن؟ اینجاست که من گاهی به دوستان میگم عز ما دیر به دنیا نیومدیم، فکر نکنید همه کاراش شده. اینقدر نگیم چه کاری باقی مانده، فلان چیز چاق شده، فلان چیز تورمه، فلان چیز ورم کرده. خیلی کار مانده در اصول، در فقه، در ادبیات، در تفسیر، در کلام، در معارف، هر جا دست بگذارید. دیگه فقه که عالمی داره برای خودش، عالمی داره برای خودش. کجا ما دیر به دنیا اومدیم؟ ما اگر زود به دنیا نیومده باشیم، دیر به دنیا نیومدیم. باید کار بشه. شما نگاه کنید اول مکاسب شیخ اعظم رو. جناب شیخ اعظم اول مکاسب که میخواد وارد بشه میگه که من با ینبغی اولا التیمن به ذکر بعض الاخبار الوارده على سبیل ضابط للمکاسب من حیث، به قول آقایان که غلط میخونن، من حیث و من حیث الحل والحرمه، میگه سزاواره. من برای تبرکم که شده بعضی از روایات رو بیارم که حالت ضابطه بده به کار ما از جهت حلال بودن مکاسب و حرام بودن. بعدم روایت توحف العقول رو میاره، درسته یا نه؟ مکاسب که آشنا هستید. خب آقای شیخ اعظم بزرگوار، اولا تیمون خوبه اما تیمون نمیخواد، برای لزوم. تیمون و تبرک که نیست. معارف اهل بیت در جای خودش لازمه. خب بهتر نبود از اوفو بالعقود شروع میکردید؟ یه چند جلسه راجع به اوفو بالعقود تا آخر دیگه خیالتون راحت بود که چیکار کردید. آیا اوفو بالعقود دال بر اصل لزوم هست یا نه؟ آیا اوفو بالعقود در قراردادهای مستحدث قابل تمسک یا نه؟ الف و لام العقود استقراق یا عهده؟ آیا اوفو بالعقود در عقود جایزم جریان داره یا نداره؟ عقود یعنی چه؟ معاتاتو شامل میشه یا نمیشه؟ استثناءات اوفو بالعقود چیه؟ حالا هرچی مدلولش بود. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا. این بالباطل با بای مقابل است یا سببیه است؟ الا ان تکون استثناء متصل است یا منقطعه؟ تجارتا نسبتش با بی چیه؟ مساویه یا اعمه؟ ان ترازن منکم، من چه منیه؟ منه به قول آقایون امروز که خیلی هم ریشه عربی نداره، نشویه است، منه بیان جنس، ابتدای غایته، چون اینا همش فرق میکنه. خب یه مقدار اینا بحث بشه که بعدن در ادامه نخواهیم به یک مناسبت دو خط بگیم بعد رد بشیم دو دفعه دو خط بعد جای دیگه. ان الناس مسلطون علی اموالهم. آیا میشه از این حدیث در زمان شک که در صحت معامله استفاده کرد یا نه؟ ببینید تفسیری که راجع به ان الناس مسلطون کردن، آیا اموالهم مقابل املاک هم هست، اوقات هم هست؟ مسلطون علی اموالهم، آیا انفس رو هم میگیره ولو از اون سه طریقی که حالا ما بعدن خواهیم گفت یا نمیگیره؟ خب ایناست. اما جناب ایشون میاد با حدیث توحف العقول شروع میکنه. حدیثی که من نمیخوام بزنم ولی میدانید سند نداره این حدیث. تازه بعضی گفتن اصلا حدیث بودنش مشکوکه. مرحوم ایروانی میفرماید که این حدیث بیشتر به متن علما و مصنفین شباهت داره تا ادبیات ائمه. ادبیات ائمه اینقدر تشقیق و تقسیم و اینا نیست که تو این روایت آمده. بنده هم بیمیل نیستم این حرف رو بپذیرم. حالا سند نداره، این از همش مهمتر. خب ایشون این کارو نکرد، بعضی ها کردن. خیر، چرا؟ بعضی ها گلایشو کردند. مرحوم آقای تبریزی گلایه میکنه ایشون، میگه که چرا مرحوم شیخ اعظم با حدیث توحف شروع کرد، نه با گفتگو از مثل آیات قرآن. خب حالا فکر کنید خود ایشون اومده 100 صفحه 200 صفحه 300 صفحه بحث کرده، ای تو که یادمه کمتر از یک صفحه، کمتر از یک صفحه، اونم لا تأکلوا اموالکم رو بحث کرده، از بین پیامبران جرجیس رو انتخاب کرده، تمام. البته ایشون میتونه بگه من گلایه کردم ولی چون کتاب من حاشیه بر مکاسب بود من نمیتونستم وارد بشم. حتما هم اینجور میگن ایشون. بسیار خوب، بسیار خوب. فقط آقایان، من بعد از اینکه این کار رو انجام دادم و تدریسم تمام شد، از مرحوم آقای منتظری دیدم ایشون در دراسات فی المکاسب المحرمه حدود 130 صفحه‌ای 4-5 صفحه‌ای راجع به برخی از ادله بحث میکنه، ولی خب نسبت به کاری که باید بشه خیلی کم. ولی خب چون نقطه شروع بوده قابل تحسینه. من تو درس یادم نمی، اصلا نبود ظاهرا، هنوز بیرون نیامده بود، اما در کتابم شاید که بعدن دیگه بستش دادم شاید استفاده کرده باشم، یادم نیست. ولی به هر صورت ببینید این کار جاش خالی بود. کنار گفتگوی در معاملات از مسائل، از قواعد، از اسناد. اسناد که میگم آقایان یعنی همون ادله، تو حوزه میگیم سند، دلیل، ادله. کار به نمیدونم، یا گاهی به غلط میگن منابع، منابع چارگانه میگن، ولی خب درستش سند، دلیله. وقتی میگیم ادله این منظورمونه. ضمناً داریم میریم جلو. ببینید ما ادله قراردادها رو کار داریم و معاملات رو، نه مثلا ادله عبادات رو. خب این که معلومه. یا حتی ادله سیاسات مثل حدود و دیات و قدیما کتابا رو میگفتن عبادات، معاملات، سیاسات. اونا رو ما کار نداریم. این وسط معاملات. در معاملات خب ادله زیاده، چندین جلد وسائل با چند هزار روایت مال معاملات دیگه، ولی توجه داشته باشید که ما ادله عام رو کار داریم. اینکه اجیر چه کار باید بکنه، شرایط اجاره چیه، روایاتی که اینا رو میشمانه که ما اینجا نمیخوام بحث کنیم، این همون مسئله محوره. ما اینجا ادله عام یعنی مربوط به معاملات، اولا اینطور بگید معاملات بالمعنی العام، و مسئله خاصی هم نداره. یه چیز دیگه هم که من برام خیلی مهم بود این که اون دلیل در متون فقهی خیلی آمده باشه، که وقتی ما بحث میکنیم طرف با خیلی از تراث آشنا بشه، مربوط به معاملات باشه. از معاملات میگیم ولو به معنی العام، چون مثلا علل ید ما اخذت حتی تعدیه مربوط به زمانه، ولی خود زمانم تو معاملات و قراردادها میاد. عام باشه، عام باشه و حضور در متون شرعی داشته باشه و قهرن در شریعت، چون وقتی عام بود کاربردش در شریعت هم زیاده. خب چیکار کردیم تا اینجا آقایان؟ ما اول آمدیم هدف از درس رو گفتیم به عنوان مقدمه، گفتیم درس خارج باید سه هدف رو دنبال کنه. بعد آمدیم سه شکل از بحث از معاملات رو گفتیم و تفاوت وقتی که قاعده محور صحبت کنیم و وقتی دلیل محور صحبت کنیم. در مرحله بعد گلایه کردیم از رفتار برخی از فقها و بر همین اساس گفتیم این کار باید صورت می گرفت. خب حالا صورت گرفته و بالاخره تأکید کردیم که ما میخوایم راجع به چه ادله‌ای صحبت کنیم. اگر میبینید 5 تا آیه رو ما آوردیم و مثلا 7 تا حدیث، نگید خب خیلی بیشتر از این هاست. عرض کردم بیشتر ما هدفمون ادله عام قراردادها بوده. ضمناً من در این 2 کتاب، حالا ممکنه تو درس خیلی خودم رو درگیر نکنم با شما چون وقت ما کمه، اینجا بالای 1000 صفحه که این 2 کتاب بحث شده، تقریبا 1100 و خورده، نزدیک به 1200 صفحه. خب حالا ما چجور بخوام اینا رو در 13-14 جلسه بگیم؟ طبیعتا باید مقدار زیادی خودتون کار بکنید. من در اون 2 کتاب تلاش کردم نظریم به حقوق موضوعه داشته باشم، حالا چه قوانینی که در کشور خودمون هست، چه احیانا قوانینی که در بعضی از کشورها هست. البته هدف من اصلی این نبوده، ولی به قصد گشایش ذهن به برخی از بحث‌ها و دریچه‌ها، مخصوصاً اعزه، من تأکیدم اینه که ما باید با حقوق و قوانین موضوع، هم نمیگم در حد یک متخصص مورد توجه یا ویژه‌دان اون کار، اما در حد یک مطلع امین، مطلعی که بتونه به اطلاعاتش اعتماد کنه، باید اطلاع داشته باشه. مثلا الناس مسلطون در قانون مدنی ما کجا آمده، چجور تفسیر شده، قانونگذار ما چجوری با این حدیث برخورد کرده. خب این چیزی نیست که حالا یه طلبه بگه من خب دانستم ندانستم. به نظر من یه مقداری کملطفی میشه و محرومیته که حالا برخی از اساتید تو این مسائل نمیره. خب انشاءالله که با خواست خداوند شروع میکنیم، تلاش میکنیم. منتها آقایان میدانید که تلاش های ما بخش سخت افزار قضیه است، اما یه نم افزاری هم داره کار ما، اخلاص، که امیر حکمت و بیان فرمود الاخلاص و اعلى الایمان، الاخلاص و غایت الدین. اون گمراه هم گفت فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یعنی حریف یک نفر نمیشه، اونم مخلصین. حالا مخلصین البته تفاوت میکنه، ولی به هر حال انسانی که مخلص باشد مخلص هم میشه. حالا اونا رو دیگه باید از عالمان اخلاق استفاده کرد. فقط خواستم تذکری بدم که من و شما فضلا وارث کسانی هستیم، هم لباس کسانی هستیم که ایستاده بر قله اخلاص بودند و خب چه کارهای کارستانی هم کردن. اخیراً یک کلیپی از مرحوم آقای مطهری منتشر شده، رضوان الله علیه، ایشون از استادش میگه، از مرادش میگه، علامه طباطبایی، میگه یه روز علامه به من فرمود، در حالت خواب و بیدار بودم، پدرم رو دیدم، پدرم گلایه کرد از دستم که چرا مرا در ثواب المیزان شریک نکردی. بعد آقای مطهری میفرماید که علامه خیلی عادی میگفت که میفرمود که والا من اصلا فکر نمی کردم این کار ثواب داره. الله اکبر. 30 سال 20 جلد تفسیر قرآن، تفسیری که تفسیر واقعا، نمیگیم بی اشتباس، نمیگیم لیس فوقه شی یا خاتم تفاسیر، اینا رو بذاریم برای اونایی که زود به ختم میرسن، اما واقعا کار کرده ایشون. اصلا میگه من فکر این نبودم که این کار ثواب داره که حالا پدرم رو، مادرم رو، داداشم رو شریک کنم. بعد جناب مطهری میفرماید من یه لحظه به خودم رفتم گفتم خدایا این دیگه چجور آدمایی هستن. حالا مضمون حرف رو میگم، اصلا این آدم چقدر خدا رو آورده تو وجود خودش، حالا به تعبیر بنده، و همه چیز دیگه رو ریخته بیرون، حتی ثواب رو. میگه اصلا من نمی‌دونستم این کار ثواب داره. بعدم میگه این کار یعنی گویا مثلا یک عجل متل نوشته یا قصه حسین کرد نوشته، کارش رو اینجوری نگاه میکنه. وقتی این آدم دیگه نخوت پیدا میکنه، نخوت پیدا میکنه، این آدم دیگه غرور پیدا میکنه، این آدم تمام وجودش میشه بهشت اخلاص. امیدواریم، حالا فرصتی شد نکته ای رو عرض کنم، امیدواریم که خدای متعال این توفیق رو به همگان عنایت کند. خب در این کتاب فقه و حقوق قراردادها وقتی که نگاه کنید، یعنی کتاب رو به دست بیارید و نگاه کنید، من یک فصلی رو باز کردم، حتی فصل که میگم یه بخشی از فصل، به عنوان مفهوم شناسی ادله عام، قراردادها و معاملات. اجازه بدید اینا رو دیگه من اینجا بحث نکنم، خواستید از این کتاب بگیرید. البته من تاکیدم همینه، چون ما معمولاً از جاهای دیگه که میگیریم روش تحلیل میذاریم، مدیریت میکنیم، یعنی از صفحه 28 همون جلد اوله، حتی اینا دو جلد نیست، دو تا کتابه، ادله عام قرآنی کتاب اول، اگه من گاهی میگم جلد اول جلد دوم، شما پشت جلد نگردید کو یکش کو دوش کو، دو تا کتابه، کتاب اول ادله عام قرآنی، کتاب دوم ادله عام روایی. از فقه آوردم، از حقوق آوردم، مخصوصا کلمه قراردادها رو از اونجا آوردم، چون مرادمون روشنه اجازه بدید رد بشیم. یعنی از صفحه 28 تا 34، یعنی 7 صفحه این بحث شده. ما میخواییم ادله، اسناد، اما ادله عام که به یک باب خاص اختصاص نداره، حالا از قرآن و روایات که مربوط به قراردادها، مربوط به عقد، معاملاته. یه دفعه نرید آقایان بگید خب تو کتاب شما ان الناس مسلطون آمده، خب این که در غیر قراردادها هم هست. میدانید که ان الناس مسلطون مثل آچار فرانسه است آقا، کمتر مسئله‌ای میتونید شما بیارید که پای این قرارداد، حالا نگیم کمتر مسئله، ولی اونور بگیم خیلی از مسائلی که با الناس مسلطون حل میشه. یک کسی میخواد تغییر جنسیت بده، یک کسی میخواد اهدای عضو بکنه، یک کسی میخواد جراحی بکنه، یک کسی میخواد بعضی کارها رو انجام بده. ان الناس مسلطون، حالا نگید ما استفاده نمی کنیم، به هر حال جای استفاده داره، معامله هم نیست، اما مربوط به معامله هم هست یا نه، از ادله عام هست یا نه، همین برای ما کافیه. اینو گفتم که بعد اشکال نگیرید بعضی از این ادله برای در غیر قراردادها هم میاد، اما تو قراردادها هم حضور جدی داره. یا از اون طرف عرض کردم علل ید ما اخذت، به بعضیا بدیم و علل ید ما اخذت، میگن که اینکه مال مسئولیت مدنیه، مال زمانه، زمان که قرارداد نیست. ولی همین علل ید ما اخذت ببینید در متون فقهی چقدر به کار رفته. در بحث فقه معاملات مگه بحث زمان نمیشه؟ الخراج به زمان. شاید بعضی به ذهنشون بیاد، مخصوصا با بعضی از تفسیری غلطی که از این حدیث کردن، بگن این که مربوط معاملات نیست. ولی خب ما آوردیم قاعده نفی سبیل، البته در قالب دلیلش، ما لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب هم در معاملات ما آمده تو خود مکاسب هست، مکاسب شیخ و دیگران، هم تو بسیاری از معاملات این حضور پیدا میکنه. اجازه بدید آقایان اینا رو دیگه از درون کتاب نگاه کنید، ما این موارد رو داریم. خب ببینید اگر من بخوام رو کتاب صحبت کنم، اول باید بریم ادله عام قرآنی. از قرآن هم رو ترتیب کتاب اوفو بالعقود. ولی ما با شما که ده ها ساعت کلاس نداریم، چند تا کلاس محدود داریم، دوست دارم هم ساده تر شروع کنم، هم کاربردی تر و هم عام تر. لذا در جلسه آینده خواستید پیش مطالعه کنید آقایان، علیکم به مطالعه جلوتر و حتی پیش فکر، پیش مطالعه و پیش فکر که یه مقدارم انسان فکر کنه. ما تصمیمون بر این هست که از ان الناس مسلطون شروع کنیم، البته با رعایت حتی امکان اختصار، چون کتاب هست. مثل الان که من 7 صفحه رو فقط یه اشاره کردم، گفتم مطالعه کنید، کسی مایل بود بره مطالعه کنه، همین کار رو ما در ادامه هم خواهیم کرد که بتوانیم مثلا از این 12 تا حداقل چند تاش رو، و الا مثلا الان شما نگاه کنید اوفو بالعقود من در درس حدود 50 جلسه صحبت کردم، الان در کتابم از صفحه 36 که مثلا شروع میشه، بله میره تا صفحه 132، تقریبا 100 صفحه. خب حالا کسی بخواد تو هر جلسه مثلا 4 صفحه 5 صفحه هم بحث کنه، چیز حدود 20 جلسه 25 جلسه میخواد تا تمام کنه. خب این که فقط اوفو بالعقود، به همین ترتیب لا تأکلوا، به همین ترتیب احل الله البیع، البته بعضی هاش کم تره. بذارید من آزادانه تصمیم بگیرم و فکر میکنم درست تصمیم گرفته میشه. فقط آقایان من یک قراری با شما بذارم. ببینید ما درسمون در این 13-14 جلسه به اصطلاح به شکل آفلاینه، آنلاین میشه برگزار کرد ولی ما نتیجه خوبی نگرفتیم، اینترنت کشور ضعیفه، میدونید قطع میشه وصل میشه. ما از وقتی کرونا آمده بهترین نتیجه رو از همین کار آفلاین گرفتیم، درس ضبط میشه، شما با دقت فضلا گوش میکنید. از هفته من یک صدا پر میکنم و به دست شما میرسونم، یعنی الان که این صدا رو میبینید تا هفته آینده. حالا دقیقا هفته نیست، ممکنه من مثلا جلسه بعد تا دست شما برسه. الان که من دارم ضبط میکنم 19 مهر شنبه، تا من اینو بدم به دوستانمون در مدرسه محترم نواب، جناب آقای توکلی و دیگرانی که هستند، حالا دقیقا من یه وقت نام دیگران رو نمیبرم چون اطلاع ندارم، عذرخواهی میکنم، اینا دست شما برسونن. شما آقایان مطالعه کنید با حوصله، منابعی که گاهی اشاره میکنیم ببینید، بعض منابع دیگر رو هم ببینید. اگر میخواد به هر حال به یه جایی آقایان برسید، برسیم، اینجوری راهش. انسان چند سال اینجور درس خارج بخونه خیلی پیش میره، تا اینکه بخواد همینطور 30 سال بره آخرم نتونه کار بکنه. و شما آقایان چون ارتباط با من ندارید در وقت درس، یک شماره بهتون میدم، سوالتون رو مطرح میکنید، خواستید پیام بدید، خواستید صدا، البته پیام باشه بهتره، خیلی مختصر البته، یادداشت کنید 902 یعنی 0902 251 5244. غیر از این شماره گوشی متداول من هست، این هم ایتا داره هم واتساپ. خودتون رو معرفی میکنید، من قبل از این که جلسه آتی رو ضبط کنم صدای شما رو گوش میکنم و میگم درس بعد که آقا این سوال، ما در حوزه گاهی 6 تا سوال رو جواب میدیم، 5 تا سوال رو جواب میدیم، بعد شروع میکنیم. یعنی دقیقا اگه درسم میدادیم همین 5-6 تا سوال میشد، بیشتر نمیشد. پس شما راحت باشید، سوال کنید. از مزایای، حالا تعبیر من خیلی خوشم نمیاد ولی نمیدونم چی باید، از مزایای آفلاین استفاده میکنیم و نقصش رو هم اینجوری برطرف میکنیم. ولی ببینید من الان که شنبه هست، حالا یک شنبه دو شنبه دست شما برسه، ما 5 شنبه ها صدا رو پر میکنیم. یعنی تلاش من بر اینه که 5 شنبه ها، یعنی شما تا 4 شنبه شب هر کار میخواد بکنید بکنید، مطالعه، مباحثه و طرح سوال، که من روز 5 شنبه یه دفعه درس رو من 5 شنبه میگم، شما جمعه شب سوال میفرستید، میره برای هفته بعد. من گاهی ممکنم از چون فاصله شده باشه دیگه هفته بعدم جواب ندم. این قرار ما با شما باشه که این نقص رو این گونه برطرف کنیم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال زبان ما رو و فکر ما رو به آنچه که مورد رضایت اوست هدایت کند. ثوابی بر این کار ما انشاءالله قرار بده برای اساتید ما، عالمان، بزرگان، و انشاءالله ذخیره آخرتمونم قرار بده. آمین یا رب العالمین. الحمدلله رب العالمین.